بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بار الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله همه شما برادران و خواهران نمازگزار به خودم را به پاسایی و پرهیزکاری به تقوا و دوری از گناهان و آلودگیهای روحی و اخلاقی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را در مسیر خودسازی و اصلاح نفس کمک بفرمایید. خب در روز اول محرم و ماه عزا و سوگواری سالار شهدا قرار داریم و شایسته است که نکاتی را پیرامون عاشورا و حرکت بزرگ سید و سالار شهدا عرض کنم. اولین مرحله‌ای که در قیام عاشورا و نهضت بزرگ سالار شهدا میتوان به اون اشاره کرد، مرحله مقدماتی قیام هست که هنوز حضرت در مدینه هستند. مستحضر هستید که بنابر اونچه که در تاریخ نقش شده 15 رجب معاویه از دنیا میره و به درک واصل میشه و ولی و ولایت عهدی او به یزید میرسه و این خبر که به مدینه میرسه همراه با پیام یزید هست که به ولی حاکم مدینه که تو باید از مردم مدینه بیعت بگیری و مشخصاً چند تا از اشخاص سرشناس و بزرگ اون شهر باید بیعت بگیری که در صدر آنها و در رأس آنها حضرت ابوعبدالله حسین. حضرت هم 2 مانده به ماه شعبان که از مدینه میان بیرون. اولین مرحله قیام عاشورا از 15 ماه رجب تا 27 ماه رجب به حساب میاد که این حدود 12 که خبر به مدینه رسیده است، حاکم مدینه مأمور شده است که از این جمع بیعت بگیره و به خصوص از سالار شهدا و همینطور عبدالله عمر، عبدالله زبیر و گروه زیادی از اهل بیت که در صدر و رأس آنها امام حسین هست باید بیعت بگیره. خب این 10-12 اولین مرحله و نخستین گامی است که سالار شهدا برمی‌داره برای یک مرحله جدید. خب با مرگ معاویه و ولایت عهدی یزید وضع جهان اسلام تغییر پیدا میکنه و سالار شهدا در یک موقعیت نو و جدیدی قرار میگیره که کاملا با دوره قبل متفاوته و همین تفاوت هم بود که ابوعبدالله حسین را از اون حالت مبارزه منفی و آرامش نسبی که در زمان امام حسن و 10 سال زمان امامت امام حسین بود میان بیرون. دوره امام حسن و 10 سال از دوره امامت سالار شهدا دوره مبارزه منفی و آرامش نسبی در تقابل بین خاندان پیامبر و بنی امیه است. اما با مرگ معاویه و پیدایش این شرایط جدید اوضاع تغییر پیدا میکنه و به دلیل تغییر اوضاع امام حسین هم مواضعشون متفاوت میشه و اولین مرحله این مرحله مقدماتی 12 روزه. در این 12 روز امام حسین سلام الله علیه با جامعه را آماده فهم این معنا بکنه که اون سبو بشکست و اون پیمانه ریخت، اون دوره آرامش نسبی و دوره مبارزه منفی و سکوت نسبی در برابر ظلم و ستم به پایان بنی امیه به پایان رسیده است و عصر جدیدی آغاز شده. در این 12 روز اتفاقات زیادی در مدینه رخ داده که مستحضر هستید، من هم به بعضی از اونها اشاره میکنم. در جریان هستید که ولی امام حسین و جمعی را دعوت کرد و نامه‌ای که از یزید رسیده بود این بود که باید از اینها بیعت بگیرید و خود این نکته اولین مسئله بود که عصر جدید و دوره تازه را با قبل متفاوت می‌کرد. این تفاوت اصلی قصه، یکی از تفاوت‌های اصلی قصه اینطوره که تا وقتی که معاویه بود یک قراردادی و صلح‌نامه‌ای بین امام حسن و معاویه امضا شده بود. اون صلح‌نامه موادی داشت و معاویه ملتزم به رعایت مواد صلح‌نامه شده بود. خب معاویه معمول اون مواد بلکه هیچ یک از این مواد را عمل نکرد، اما در این حال معاویه به نحوی حریم و حرمت امام حسن را مجبور بود نگه بداره و اینطور هم نبود که امام حسن بیعت با او کرده باشه، نه، مثل دوتا رقیب اینا با هم صلح‌نامه امضا کرده بودن. این وضع اون زمان با مرگ معاویه و آمدن یزید چند تا تفاوت اینجا پیدا میشه. یک اینکه مواد امضا شده صلح‌نامه بین امام حسن و امام حسین غالبا نقض شده بود و مهمترین نقضش هم این بود که در اونجا توافق شده بود که بعد از مرگ معاویه معاویه حق ندارد کسی را به عنوان ولایت عهدی خود منصوب کنه. این جزء مواد و بندهای اصلی اون توافقنامه امام حسن و معاویه است. خب معاویه بسیاری از اون مواد را نقض کرده و بساط یک ظلم و ستم بی حد و اندازه ای را نسبت به خاندان پیامبر پهن کرده بود. اما مهمترین قصه این بود که امام حسن در اون عهدنامه تأکید کرده بود، معاویه هم امضا کرده بود که دیگه بعد از معاویه این جریان بنی امیه به شکل موروثی ادامه پیدا نکنه و امروز می‌بینیم که با مرگ معاویه این بند که مهمترین بند در اون عهدنامه است نقض شده. پس امام حسین وارد یه شرایطی شده که تمام بندهای اون صلح‌نامه و توافق‌نامه نقض شده، زیر پا گذاشته شده و این از شگفت انگیزترین وقایع تاریخی است که صلح‌نامه امضا میشه و طرف مقابل هیچ یک از اون مواد و بندها را رعایت نمی‌کنه. خب خیلی وقتا هست که صلحی شده، توافقنامه امضا شده، یکیشو عمل نمیکنه، یکی دوتاشو عمل نمیکنه، ولی به هر حال یه چیزی از این عهدنامه عمل میشه. امام حسین وارد شرایطی شد که کل اون عهدنامه میبینه زیر پا گذاشته شده و یکی از مهمترین بندهای اون عدم تداوم غصب در خاندان معاویه است. این یک پس اولین نکته اینه که امام حسین میبینه که عهدنامه قانونی رسمی که به امضای طرفین رسیده و جمع زیادی از مسلمانان و شخصیت‌های اسلامی اون را به امضا رسانده‌اند و مورد تأیید قرار گرفته، یک دست و پاک پاک زیر پا گذاشته شده، یعنی هیچ بندش عمل نشده. و مهمترین بند اون هم عدم ادامه و انتقال خلافت به یزید بود. اینا که میبینه که بله معاویه رفت، یزید رو بر سر کار آورده، اونم با قرص و قاطع امور کرد. این یک عهدنامه به تمام و کمال زیر پا گذاشته شد و با آمدن یزید دیگه هیچ بندی از بندهای عهدنامه مورد عمل قرار نگرفته، تمام اونها نقض شده. با اون سلسله جنایت‌هایی که معاویه انجام داده و اون حرکت‌های زشتی که در نقض عهدنامه انجام داده. خب این یک. دوم این که از این بدتر اینه که با نقض عهدنامه ولایت عهدی به یک شخصی میرسد که هیچ یک از موازین اسلام در او وجود نداره. وجود او تمام یک وجود فسق و فجوری است. شخصیت او، اعمال و رفتار او و منش و کردار او سراسر ضد اسلامه و اون تظاهری که معاویه اون را رعایت میکرد و سعی میکرد معاویه که تو مجامع و در آشکار و علن بخشی از اون چیزهای اسلامی رو رعایت میکنه، اینم مطلقا دیگه ازش خبری نیست. همه گفتن، اینا فقط شیعیان و پیروان اهل بیت نگفتن، در تواریخ دیگر هم هست، اهل سنت هم نقل کردن که یزید مبتلا به انواع فجور و گناهان و آلودگی ها بود. بنابراین این نکته دوم شرایط رو عوض میکنه. یه وقتی شرایطیه که بالاخره کسی یه ظاهری رعایت میکنه، ظواهر را ارزش قائل، احترام میگذاره، حرمت ها را نگه میداره، اینا همش زیر پا گذاشته شده. یزید اومده که یا هیچ حرمتی وای نست. این دو. و نکته سوم که بسیار مهمه و در همین دوره 12 روز مدینه امام حسین اون رو تبیین میکنن اینه که شرایط هم اینجور شده که معاویه میومد با امام حسین گفتگو میکرد و صلح‌نامه امضا میکردن مثل دوتا رقیب، خب قابل تحمل بود. اما امروز یزیدی که برخلاف عهدنامه آمده سر کار و یزیدی که پایبند هیچ یک از مقررات و قوانین و ارزش‌های اسلامی نیست، آمده سر کار و حرفش هم اینه که باید تو تسلیم بشی، باید بیعت بکنی، باید توبه بکنی، باید عرض شود که بیایی دست به دست من بدی. اینجاست که دیگه برای امام حسین اینا قابل تحمل نیست، یعنی شرع و اسلام اجازه نمیده. این سه تا نکته کلیدی در شرایط جدید. این سه نکته را تکرار میکنم. یک، عهدنامه قبلی همه زیر پا گذاشته شده و آخرین تیر ترکش معاویه نسب یزید به ولایت عهدی بود. بنابراین دیگه عهدنامه‌ای وجود نداره، صلح‌نامه‌ای وجود نداره، هیچ کس نمیتونه اون رو بهانه قرار بده. کدام سرنامه، کدام توافق نامه ای که همه اون بندها زیر پا گذاشته شده و امروز ولایت عهدی یزید آخرین تیر به این عهدنامه و توافق نامه است. این اول. دوم، آدمی که آمده سر کار آدمی است که حتی ظواهر شریعت و ظواهر قانون شرع را هم رعایت نمی‌کنه، از ظاهر هم خبری نیست. باطن قصه هم که این دودمان یک دودمان منحوس و مقابل اسلام بودن. سوم این که دشمنم به گفتگو و مذاکره حاضر نیست. اصلا پیغام یزید به ولی نماینده او و حاکم مدینه اینه که اینا رو جمع میکنی. هر دو یزید این بود، یا بیعت و تسلیم یا کشتن و اصابت. اصلا به چیزی کمتر از این راضی نیست یزید. حالا شما سالار شهدا در چنین شرایطی قرار گرفته. در این 10-12 روز خب تلاشی کردن حضرت رو بیارن تو دارالاماره، اونجا بیعت بکنه. حضرت رفتن اونجا، این نهدی از زیر بار بیعت اومدن بیرون. بعد افراد زیادی آمدن، نصیحت کردن، مشورت دادن، توصیه هایی کردن. حضرت در واقع همه اینا رو میشنوه، ولی یک چیز عمیقی را میبینه که اینا هیچ کدام درکش را ندارن. و اونی که حضرت میفهمد این است که اوضاع و احوال کاملا دگرگون شد و دیگه هیچ حجتی و مجوز شرعی برای سکوت در برابر یزید وجود نداره. نه عهدنامه‌ای وجود داره، نه آدم حتی ظاهرکاری وجود داره که حفظ ظاهر بکنه. و از همه بدتر اون عامل سومه. عامل سوم اینه که یزید میگه یا تسلیم یا اسارت و کشته شدن. حاضر این که گفتگو بشه، صلحی، عهدی، این حرفا نیست. میگه این دستگاه اهل بیت و خاندان پیامبر اسلام حضرت محمد این باید کاملا برچیده بشه و تمام بشه بره. یعنی آخرین تیر رو داره رها میکنه برای اینکه این دودمان را تسلیم بکنه، این راه را کور بکنه و مسیر را خاتمه یافته اعلام بکنه. بگه تمام شد قصه امام علی و امام حسن و امام حسین و اینها یک موجودات عجبت که ضعیفی بودند که کارشون به پایان رسید و تسلیم محض ما شدن. این سه تا عامل موجب شد که امام حسین یک استراتژی و راهبرد و نقشه راه جدیدی رو انتخاب بکنه. تو این 10-12 روز من بهش میگم مرحله مقدماتی یک حرکت جدید. در این مرحله در واقع امام حسین داره اصحابش رو، مردم رو آماده میکنه برای ورود در یک مرحله نو، بیرون آمدن از اون حالت سر، بیرون آمدن از اون مبارزه منفی. خود امام حسین و امام حسن مبارزه منفی داشتن، اما مبارزه آرام و منفی بود. در این 10-12 روز حضرت چند تا سخنرانی دارن، خطبه دارن، گفتگو دارن با دیگران و به تدریج دیگه به مروان میگه، به ولید میگه، به محمد حنفیه میگه، به دیگران میگه، به دیگران میفرماد که آقا جون فرق کرد، مثل من به یزید دست بیعت نخواهد داد. شأن ما بالاتر از این است که تسلیم یک موجود خبیثی مثل یزید بشیم. جامعه اسلامی مبتلای به یک حاکم فاجر و فاسقی شده که هیچ چیزی را برای اسلام ارزش قائل نیست. در این شرایط تکلیف من عوض شد. خب کسانی نصیحت میکنن، کسانی توصیه میکنن، کسانی تون میشن، بعضی کن میشن. مروان به ولید میگه همینجا بکشه، شما خود بره قصه، همینجا بیعت بگی. امام حسین با اون شدت مقابل اون میسته، میگه تو چه کاره این حرف رو بزنی؟ بعد دیگرانی هم روی خیرخواهی میگن ما میترسیم شما کشته بشی، چنین بشه، چنان بشه، حیفه شما نباید این کار رو بکنی. حضرت هر کدام رو یه جوری جواب میده، اما اون خط اصلی حضرت اینه که آقا به خاطر سه تا عامل با تحلیلی که من کردم، شرایط امروز من با 10 سال خود من و دوره امامت امام حسن عوض شده. این شرایط میگه که ما باید از تقیه، از مبارزه منفی، از مبارزه آرام بیاییم بیرون و وارد یک میدان وسیع جهادی بشیم. این میدان وسیع را ما وارد میشیم اگر راهی برای پیروزی و به دست گرفتن خلافت و امامت بود، خب اون رو طی میکنیم، و اگر نبود که امام حسین میفهمید که نیست، میریم به سمت یک شهادت. اما نکته مهم اینه که امام حسین شهادتی را نقش ریزی میکنه که شهادت در گوشه و کنار و مخفیانه نباشه. این استراتژی امام حسینه. ببینید شهادت گاهی اتفاقی سراغ کسی میاد، گاهی در یک جای مخفی بالاخره طرف ترور میشه. امام حسین نقشش اینه که تو این شرایط نو وارد یک میدان جهانی بشه که پایان اون شهادت هست. نقشه سالار شهدا شهادت، شهادت انتخاب شده، شهادت با نقشه و طرح، و شهادتی که بیاد چنان حادثه‌ای رو به وجود بیاره که تا تاریخ باقی است این حادثه عظیم بماند. این ختمش سالار شهدا است. حضرت عبدالله حسین شرایط جدید رو میبینه، بر اساس این شرایط جدید اینجور طراحی میکنه. در این 10-12 روز اولین مراحل را طی میکنه. در 15 تا جمله و کلمه و سخنرانی و فرمایش دارن حضرت در این 10-12 روزی که در مدینه، یعنی از 15 رجب تا 27 ماه رجب که در مدینه، 2 روز هم مونده به آخر، اینجوری داره در تاریخ، به از رجب که حضرت مخفیانه از مدینه میرن به سمت مکه، در این 10-12 روز سعی میکنن که شرایط جدید رو به دیگران حالی بکنن، تفهیم بکنن، بگن اینجوریه. و شما هم بدانید که کسی مثل حسین در این شرایط نو آماده بیعت با یزید نیست و تا آخر کار من ایستادم. خب یه عده‌ای میترسن، خودشونو کنار میکشن، یه عده‌ای آرامترن، یه عده‌ای نمیفهمن. یک جمع فهیم و هوشمند و با بصیرت و آگاهی هم همراه عبدالله میستن. البته همه اونایی که همراه حضرت رفتن تا آخر نموندن، چه اونایی که از مدینه رفتن، چه اونایی که در بین راه از مکه اونا همراه شدن، ولی خب یک جمع خالص ناب پاک در کنار حضرت میمونن. این قصه آغاز مرحله جدیده و مراحل دیگرش انشاءالله توفیق باشه در برنامه دیگه عرض کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله. لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجاد أبي القاسم المصطفى محمد وسيه بخليفته وعلى صديقة القاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المرسلين أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر علي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي بالخلف صاصة العباد وأرقام البلاد وأرباب الإيمان وأمناء الرحمن وسلامة النبيين وشفة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم للرحيل وتزبدوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران بزرگوار، و خودم را در روز اول محرم به تقوا و پاکسایی و پیروی از مسیر ولایت و امامت و تأسی رسالات شهدا و سوگواری خالصانه برای سید و سالار شهدا دعوت و سفارش می‌کنم. فرا رسیدن ماه عزای حسین و عاشورای ابا عبدالله و ایامی که پرچم پر افتخار اظهار محبت و ارادت به ساحت اون مولا در اهتزاز است، و همه شما تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. عزای حسین و سوگ حسین مثل خود عاشورا مکتب و مدرسه‌ای بوده است که در طول تاریخ مایه حفظ اسلام و تداوم خط نورانی اهل بیت بوده. اون همه روایات و تأکیداتی که در زیارت ابا عبدالله در عرض ادب و ارادت به ساحت مقدس ایشان و در اقامه عزای سالار شهدا وارد شده است، نسبت به همه بزرگان دیگر بی نظیر و قابل مقایسه نیست. دستگاه عاشورا و دستگاه کربلای حسینی از چنان عظمتی برخوردار است که به خاطر اون به بیانهای مختلف و با روایات گوناگون همه ما توصیه شدیم که پیوندمون را با عاشورا و با کربلا همیشگی بکنیم و به هر شکلی که می شود ارادت و محبت و اطاعت و علاقه خودمون را به این قصه و به این حادثه جانسوز و به محضر سالار شهدا ابراز بکنیم. واقعا جای شگفتی است. اون همه حدیث و خبر، اون همه روایت و تأکیدی که نسبت به عرض ارادت به امام حسین وارد شد. زیارت امام حسین از دور و از نزدیک، زیارت امام حسین در هر موقعیتی، عرض ادب به ساحت سالار شهدا و شهدای کربلا، گریه بر اون حادثه جانسوز، اینا همه به صورت شگفت انگیز مورد تأکید قرار گرفته. امیدواریم که این محرم و این دهه عاشورا پر رونق‌تر از سالهای قبل عزاداران امام حسین، محبان و علاقمندان به این خاندان در عزای امام حسین حضور پیدا بکنند. جوانهای عزیز با شور و حرارت پای پرچم حسین سینه بزنند و مراتب ارادت خودشون را تقدیم این خاندان بزرگ و چهره نورانی و عظیم بکنند که برکات دنیایی و اخروی این قابل شمارش و بیان نیست. انشاءالله همه نسبت به عزاداری، عزاداری خالصانه، عزاداری همراه با روح و اصالت اهتمام داشته باشیم. نکاتی که لازمه در عزاداری مورد توجه قرار بگیره هفته قبل هم عرض کردم و انشاءالله همه با اون توجه بکنیم. نکته دومی که اینجا باید تأکید بکنیم، این دهه و هفته اول محرم هفته احیای امر معروف و نهی از منکر نامیده شده و لازم است که ما در حسینیه ها و مساجد و در هر کوی و برزن و در هر محیطی که هستیم از فلسفه بزرگ عاشورا که یکی از مهمترین اونها امر معروف و نهی از منکره الهام بگیریم و این فرصت را در منبر و نوحه و عذاب و سینه زنی و تجمعاتمون مبدل بکنیم به یک زمینه برای امر معروف و نهی از منکر. فریضه امر معروف و نهی از منکر حقیقتی است که در کلمات سالار شهدا از همون مرحله شروع نهضت تا روز عاشورا این خط به صورت پیوسته مورد تاکید سالار شهدا قرار میگیره که راه من راه امر معروف و نهی از منکره، راه من راه تذکر دادن به خلافهایی است که انجام میشه و مقابله با خلافهایی است که انجام میپذیره و من برای امر معروف و نهی از منکر قیام کردم. اقدام من و عاشورای من برای احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکره. این فریضه باید احیا بشه. چه چیزی بهتر از این که در همراه با سوگواری سالار شهدا ما به وظایف دینیمون برگردیم؟ این فریضه بزرگ الهی، این واجب بسیار مهم شرع که امر معروف و نهی از منکر در جامعه اجرا بشه. فقط هم همون تذکر لسانیش رو شما اگر توجه بکنیم همه جامعه ما دگرگون خواهد شد. اگر در اداره و کارخانه و خانه و جامعه و هر جایی که هستیم قرار بر اعمال این نظارت عمومی بشه، قرار ما بر این بشه که خلافی را با شرایط شرعی و با موازین درست شرعی این را تذکر بدیم، جامعه عوض میشه. مقصودم فقط مسائل مثلا حجاب نیست، حجاب امر مهم نیست. ما باید غصه بخوریم که موازین ارزشی و افاق و پاکدامنی لطمه پذیرفته. هر مسلمانی باید از این ناراحت باشه. بسیار مهمه، باید تذکر داد، باید بر حسب شرع مقابل اون ایستاد و جامعه را از مظاهر فساد و ناپاکی پاک کرد. اما چیزهای دیگری هم وجود داره. امر معروف و نهی از منکر در دایره وسیع اون با زنده بشه. رشوه، پارتی بازی، تخلف، تقلب، دور شدن از موازین الهی، زیر پا گذاشتن ارزش‌های افاق و حجاب، اینا همه موازین خلاف موازین شرع. امر معروف و نهی از منکر با جلو همه اینا بیست. این هم امر دومی که باید بهش توجه بکنیم. نکته سوم هم روز 27 آذر و روز وحدت حوزه و دانشگاه هست که این روز را گرامی می‌داریم و به ارواح بلند شهدای دانشگاه، شهدای حوزه و همه رادمردانی که برای عزت و عظمت اسلام و کشور اسلامی جان باختن و از این دو نهاد برخواستن طلب مغفرت الهی داریم و به روان پاک همه اونها و مرحوم آیت الله شهید مفتر صلوات می‌فرستم. و همینجا باید یادآوری بکنیم به دانشگاهیان، به حوزه‌ای‌ها، به این دو قشر فرهیخته و نخبه جامعه که تعامل و ارتباط این دو قشر، همکاری و همراهی اینها، همگرایی و هماندیشی اینها برای عزت و عظمت کشور یک ضرورته. در اندیشه تابناک امام راهب رضوان الله تعالی علیه از آغازین روزهای نهضتشون روی دانشگاه و حوزه سلامت اینها، اقتدار اینها، ارتباط این دو نهاد بزرگ علمی و فکری و فرهنگی تأکید می شده. امام در همون سخنرانی 40 مرحوم آقا مصطفی روی این مسئله تأکید کردن. از سال 42 و خرداد 42 که امام وارد نهضت خودشون شدن، همواره ارتباط حوزه را با دانشگاه، با دانشجو، با استاد تأکید میکردن. همواره به دانشجو میگفتن شما باید با نهاد روحانیت اصیل و متعهد مرتبط باشید. ما دو نهاد هم این را باید بدانیم. این جامعه و این نظام بدون همگرایی ما و در این دو نهاد و حضور دانشگاه روی خوش و سعادت را نمی‌بینه. جامعه تحت تأثیر این دو نهاد بزرگ علمی و فکری و فرهنگی باید این دو نهاد کنار هم باشن، درک یک دیگر داشته باشن، زبان هم را بفهمن. حوزه باید مسائل نو و جدید را بفهمد، پاسخگوی نیازهای امروز و جدید باشه، و دانشگاه برای فرهنگ و اخلاق و معنویت باید بها قائل باشه و در متن نظام آموزشی و فکریش به این امور توجه بکنه. غیر از این که وظیفه ماست، حق مردم بر ماست. این جامعه و این مردمی که دانشگاه و حوزه همه مرهون اونها هستن، حق اونها اینه که این نهادهای علمی فعال باشن، قوی باشن، با نشاط باشن، با برنامه کار بکنن و نیازهای کشور را پاسخ بدن. و حق مردمه که ما دانشگاهی و حوزه‌ای در کنار هم به فکر این جامعه باشیم. روز وحدت حوزه و دانشگاه پیامش اینه که این راهبرد اصیل انقلاب اسلامی که ریشه در اندیشه تابناک امام داره باید احیا بشه. مراکز دانشگاهی، حوزه ها باید به اون توجه بکنن. و نکته آخر عرضم در ارتباط با حوادثی است که امروز به خاطر اونها بعد از نماز راهپیمایی انجام میشه. این نکته را و نکات را جسته و گریخته در طول این ماهای بعد از انتخابات عرض کردم. امروز هم در فرصتی که وجود داره چند نکته عرض میکنم. انتخابات یک واقعیتی بود که انجام پذیرفت. متاسفانه بعضی ها نخواستند واقعیت آراء مردم را بپذیرند و در درون یک مقابله‌ای که میتوانست قانونی و آرام انجام بپذیرد، فتنه‌ای پدید آمد که اگر خود ملت اون را معالجه نکنند میتواند به جاهای خطرناکی بکشه. و قطعا ملت ما هوشمندانه در این مسیر راه تشخیص خواهند داد. چند نکته خطرناک به خاطر حوادث بعد از انتخابات رخ داد بر اساس یک تحلیل غلط. این چند نکته خطرناک همه ملت و همه علاقمندان به اسلام و انقلاب اسلامی را باید هوشیار و بیدار بکنه و متوجه اون هشدارهایی بکنه که مقام معظم رهبری مطرح کردن. یک نکته پیدایش شعارهای انحرافی در جریانات اعتراضی بود. یه وقتی اعتراض در درون نظام، اعتراض بر اساس قوانین و مقررات انجام میشه، اون جای خودش رو داره. اما در دل جریان اعتراضی چند تا شعار آمد که با اساس اسلام و انقلاب مقابله داره، بعضیش با اساس انقلاب مقابله داره، مثل شعار نغزن لبنان. یک شعار انحرافی بود که با اندیشه امام، با موازین اسلام، با معیارهای انقلاب اسلامی سازگار نبود. شعار دیگری که با اساس اسلام تقابل داره جمهوری ایرانی است، معناش نفی اسلام از حاکمیت در این کشور. همین دو تا شعار در مقابله با اندیشه امام و موازین مترقی اسلام و انقلاب اسلامی کافی است. هر کس که معتقد به امامه باید در برابر این دو شعار بایسته. اگر کسانی امروز هم ادعا دارن که پایبند امامن، در برابر این دو شعار باید روشن موضع بگیرن که این کار رو معنی اصف نکردن. نکته دیگر، این یک نکته بود که شعارهای خلاف موازین اسلام و انقلاب اسلامی در جریان اعتراض پیدا شد و موجب فتنه ها شد. و شعائری که در برابر دشمنان اسلام بود مبدل شد به یک شعارهای انحرافی. نکته دوم، اختلاف جبهه‌ها شد در جریان اعتراض به گونه ای که امروز ما می‌بینیم با نام سبز یا هر چیز دیگری از ضد انقلاب فراری، سلطنت طلب و آمریکایی‌ها و کسانی که معتقد به هیچ چیزی نیستند و رسماً میگن ما اسلام رو قبول نداریم، رسماً میگن ما خدا رو قبول نداریم، یک جبهه بازی پیدا شده که همه در کنار هم و در برابر نظام اسلامی و جمهوری اسلامی قرار گرفتن. این قابل تحمل نیست برای ملت ما. افراد با جبهه خودشون رو از این جبهه ها جدا بکنن. این کار رو معلصف نکردن. این پیام ملت ماست که باید شما اون شعارهای انحرافی رو کنار بگذارید، در برابر اون شعارهای انحرافی موضع بگیرید، در برابر جبهه هایی که اسلام و انقلاب و امام را قبول ندارن باید شما صف را جدا بکنید.
تکبیر الله
صفوف و فتنه کار رو به جایی رسوند که ساحت مقدس امام مورد تعرض قرار گرفت، در سخن و گفتار و رفتار و در اعمالی که انجام شد و مستحضر. امام جان جانان ماست، امام منجی این ملته، امام نماد عزت و افتخار و عظمت و شکوه این ملته. که جوانان ما، دانشگاهیان ما، حوزه‌ای های ما می توانند تعرض به این ساحت بزرگ و شخصیت عظیم را تحمل بکنند؟ این قابل تحمل نیست. امام عظیم ماست، امام هستی ماست، امام احیاگر اسلام در این قرن و باید مثل از جان او را عزیزتر بداریم. این همین نکته‌ای که پیدا شد که قابل فهم و تصور نیست، به خصوص از کسانی که داعیه امام را داشتند. شعارهای انقلاب زیر پا گذاشته شد، فضای جبهه بندی ها اختلاف پیدا کرد و شخصیت امام مورد تعرض قرار گرفت. و در کنار اینها آخرین نکته، اصل ولایت فقیه و زعامت رهبری عادل و صالح مورد تعرض قرار گرفت. این قابل قبول نیست. شما اگر معتقد هستید به اسلام و موازین فقه، باید به ولایت و حجیت مرجعیت و ولایت باید تن داد. اگر هم معتقد نیستید، بدانید که مرجعیت و ولایتی که تو این کشور میتونه وحدت ایجاد بکنه و کشور را از خطرها عبور بده، یک فتوای دو خطی میرزای بزرگ شیرازی کشور را از استعمار انگلیس نجات داد. فتوا، مرجعیت، ولایت ریشه در اسلام داره، ریشه در اندیشه بلند امام داره. اگر اینها قبول نداشته باشید، مایه نجات کشور اینه. این کشور را بدون مرجعیت، بدون ولایت قابل تدبیر و اداره نیست. این اصل مورد توجه قرار نگیره. ما در جریانات گوناگون که پیش میاد یک حجتی داریم، یک مرجعیت واحدی داریم، یک جاست که حرف آخر زده میشه. در نظام‌های دیگر دنیا هم همینطوره، همونطور که سابق عرض کردم. این محوریت باید حفظ بشه. این راهنمایی امروز و تجمع باشکوه مردم امروز اینه که ما به آرمان‌های بلند امام معتقدیم، ما به غزه و لبنان و کمک به محرومان عالم معتقدیم، ما به اندیشه های بلند امام پایبندیم، ما اصل ولایت و رهبری را مثل جان عزیز می‌داریم و اجازه نمی‌دیم که صفوف ملت با شکست شدن این ارزش ها مخدوش بشه و متفرق بشه. این پیام مردم. امیدواریم صفوف ملت مستحکم بماند، امیدواریم اگر کسانی فریب خورده اند آشنا بشوند و با آگاهی و هوشمندی انشاءالله این کشور مشکلات خودش را عبور بکنه و در مسیر پیشرفت و در مسیر ترقی و ارتقا انشاءالله تعالی پیدا بکنه. نسلیک اللهم ولدعوک بسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم یا الله اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية صدق النية وعرفان الحرمة اللهم انصر الإسلام وأهله انصر الكفر وأهله ويا دلهاي ما را بأنوار معرفة خود و معرفت رسالان شهدا روشن بفرمایید. به ما توفیق عبادت، نیایش و پرستش خودت و سوگواری خالصانه سالار شهدا عنایت بفرمایید. همه ما را عاشورایی زنده بدار، عاشورایی بمیران، ما را به ادامه راه عاشورا موفق بدار. ارواح تابناک شهیدان روح بلند امام را با سالار شهدا محشور بفرمایید. انبات و درگذشتگان از مؤمنین و مؤمنات، درگذشتگان از این جمع، تازه از درگذشتگان این جمع را غریق بهار رحمت خودت بفرمایید. خدایا همه مریضان، مریضان مورد نظر را شفا کرامت بفرمایید. خدایا گام های ما را در راه خودت ثابت بدار. به ما بصیرت و آگاهی و هوشمندی در همه جریانات و فتنه ها عنایت بفرمایید. خدایا سلام های خالصانه ما را به محضر آقا و مولای من حضرت ولی از ابلاغ بفرمایید. خدایا باران رحمت و برکات مادی و معنویت را بر ما فرو بفرست. همه خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. والسلام علی